بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. جزوه امروز نهدید؟ چرا؟ خب همین آقای صادقی بحثمون درباره بیع میته به اونجا رسید که یک قاعده عرفیه ای رو استیاد کردیم، گفتیم ملازمه عرفیه ای وجود داره بین جواز معامله و جواز انتفاع. به این سبب گفتیم از حیث قواعد عامه اگر جای انتفاع جایزه، بیع هم جایزه. رسیدیم به بحث مشتبه که آیا مشتبه میته چه حکمی داره و مختلط میته و مزکا چه حکمی دارند. در این بار هم گفتیم از این قاعده کلیه باید به جواز قائل بشیم، اما مهم قضیه اینه که در اینجا روایاتی داریم که این روایات ممکنه بحث رو تغییر بدن. روایات رو از دیروز دیدیم، 4 روایت رو ملاحظه کردیم. 1 روایت، روایت تهذیب بود که در رابطه با عجین نجس بود، خمیر. 1 روایت، روایتی بود که از علی ابن جعفر نقل شده بود که نکته ای از بهار درش بود که بهش اشاره کردیم. 2 روایت هم مربوط به حلبی بود که صحیحه های حلبی بود و روایات صحیحه و اتفاقا در مورد. روایت 5 روایتی است از قرب الاسناد. این روایت البته با مفهومش به درد ما میخوره، هم باید القاء خصوصیت درش بشه هم باید مفهوم گیری درش بشه. القاء خصوصیت باید بکنیم به خاطر اینکه اساسا در رابطه با دهنه، مفهومگیری باید بکنیم برای اینکه نهی از فروش به مسلم شده. روایت اینه، ببینیم شماره 5 پایین صفحه 327. عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن، که راجع به عبدالله ابن حسن زیاد صحبت کردیم، عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن حب دحن ماتت فیه فاره. اینا میخوام اون نکته که گفتم اشاره بکنید. این قال یعنی کی؟ عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال. کی قال؟ موسی ابن جعفر. اگه موسی ابن جعفر باشه اون وقت سألته یعنی سألتو از مثلا امام صادق، پس سائل میشه موسی بن جعفر. اما مطلبش که دیروز از اون نسخه بهار نقل کردیم، در حالی که مشهور که خود مجلسی هم به این اشاره کرده میگه قال علی ابن جعفر سألته یعنی سألته از موسی بن جعفر، ولی حداقل این نحوه نگارش نیست. یعنی این نحوه نگارش که علی ابن جعفران اخی موسی ابن جعفر قال، این میخوره این قائل آخریه، الاغربو هم نه الابعد، این آخری میاد جلوشو میگه. خب اینو اشاره کردم، دیروزم گفتم یه تتبع میخواد، باید رساله علی ابن جعفر رو بذارید جلوتون ورق بزنید ببینیم آیا میشه این رو حرف اولیه اون نسخه مجلسی رو قبول کرد، اسنادی براش پیدا کرد یا نه. این یه نکته ایست که به گمانم تا حالا کار نشده، میتونه تتبع و یه تحقیق خوبی رو دوستان درش داشته باشن. سألت او ان حب دحنه، حب این ظرفی که درش مایعات رو میریزن، یه حبیست که دوحنه، حب البته معنای گمانم آوردنم میشه، نه حب به دوحنه یعنی ظرف روغن، ظرفش کاسه است، همون خمره حالا یا شبه خمره. یه معروفه، یه مثلی در جو کیس میگن، یکی از رنود عرب رفته بود به یک قبیله، شب خوابیده بود و دیده بود که صبح که خواب بلند شده و دیده بود این کنیزی که اونجا کار میکنه این پولای اینو برداشته، رفته بود پیش رئیس قبیله گفته بود آقا این خلاصه پولا ما رو زده. این به کنیزه گفته بود بیا تو پولا اینو دزدیدی، قسم خورده بود که نه. رئیس قبیله هم گفته بود که خب اینکه میگه ندزدیدم و قسمم خورده، تو هم بیانه نداری برو. این بابا دیده بود که خب پولاش گره، بلا فاصله گفته بود که مگه نشنیدی در قرآن میگه ولا تقبل لسارقت یمینا ولو حلفت برب العالمینا، این آقای رئیس قبیله خب سوادش نپشته بوده، میگه عجب این تو چه سوره ایه؟ میگه این در سوره علا حبی به صحنه که فسبحینا ولا تبغی خمور الاندرینا. میگه عجب من فکر کرده بودم این در سوره انا فتحنا لکه فتح مبیناست. علا حبی، شعر معروف امرؤ القیس، علا حبی به صحنه که فسبحینا، یعنی بیا این صحن رو، این شراب ناب رو، فسبحینا ما رو صبح بکن، ولا تبقی خمور الاندرینا، و باقی هم نذاشت اون خموری که اسمش اندرین باشه، یعنی شراب رو بچرخن. حالا حب به این معنا متنتقل به اون قصه علا حبی به صحنه که، خب سألت او عن حب دوحن ما تدفیه الفاره قال لا تدحن، به شرب نکنید با او، ولا تبعه من مسلمن، به مسلمان نفروشید. خب مفهومش یعنی به غیر مسلمان بفروش، مفهوم این که به مسلمان نفروش یعنی به غیر مسلمان اشغال نداره، غیر مسلمان هم مستحل میشه دیگه. از طرفی هم الغا خصوصیت میکنیم، میگیم این نجس بودنش مانع بوده دیگه، دعنه ما تدفیه فاره زیاد هم قدیم اتفاق میفتده، اولا خونه ها زیاد موش داشته مثل الان نبوده، موش ها میمدن تو غذا ها میفتدن، تو ظروف میفتدن، یه امر شایعی بوده، ویژگی که نداشته دون. خب دون چه مسئله‌ای داره؟ گوسفندم مثل دون. یه نکته رو توجه کنیم، ما یه قاعده عرفیه ای رو گفتیم اگه خاطرتون باشه، این قاعده عرفیه چه بود؟ قاعده عرفیه بود که هر جا منفعتی تجویز شده به جایزه، این روایت با اون قاعده ناسازگاره، چون دهن متنجسه یکی از منافعش استصباح بوده، با شراغ روشن کنه، اتفاقا این منفعت هم تجویز شد. پس دارای منفعت تجویز شده بوده، اما روایت بیع رو نهی کرده. تا اینجاش رو تو عبارت نوشتیم، خواستید بقیهش رو اضافه میکنیم. و اون این که نه، چون بیع به مسلمان رو، اونم به نوع بیع متعارف رو که انه نهی کرده، نه مطلق بیع رو، حالا نه به عنوان تعاملی که ممکنه درش داشته باشه. مفروضم شاید برای اکل. خب این دسته اول روایاتمون تموم. دسته اول روایات اونایی بود که گفته بود آقا به مستحل بفروش، میگفت به مستحل بفروش اشکال نده. مرحوم آقای خویی ایشون میاد بعد از این مطلب میگه آقا شاید بگیم آقا اینی که میگن به مستحل بفروش، علتش این بوده باشه که غیر مستحل رغبتی در خرید نداشته. الان اگه جامعه ای رو تصور کنیم، یه جامعه مسلمان دینداره، نسبت به احکامش حساسیت داره، این جامعه ای که نسبت به احکامش حساسیت داره، نسبت به اون چیزایی که حساسیت داره اصلا رغبت نداره. مثلا تصور کنید الان یک ظرف آبی است که این ظرف آب یک قطره بسیار کم خون درش افتاده، مسلمان ها بهش رغبت نمی کنن، هر کی هم بگی آبیا بردار این نجسه، میگه ولش کن میرم یکی دیگه میگیرم پاک. چرا بیاد اینو بگیرم؟ اما یه کسی که نه، براش این مسئله مهم نیست، خب میاد میخره. یک مثال دیگه بزنی برای اینکه ببینید رغبت نیست. الان اگر یه دارویی کسی وارد کرده، مثلا رفته از چین وارد کرد، این فاسد شده تو گمرک یا تو مغازش، ایشکی نمیخره ازش. هست حتی اگه 1000 تومن قیمتم بدن کسی نمیخره. خب چه درد طرف میخوره بیاد این دارو رو بگیره ببره؟ چرا؟ چون نسبت به مسموم شدن، نسبت به فاسد شدن حساسیت داره. حالا یک دهن متنجس یا یک میته، این که ائمه میگن آقا بفروش به مستحل، این از این بابه که غیر مستحل رغبت در خرید نداشته. اما اگه یه موقعی رغبت پیدا شد، حتی فساق من المسلمین هم رغبت پیدا کردن به هر علتی، یا نه عدول مؤمنین، اما به خاطر اینکه دارای منافع مختلفه ای شد، اینها رو میگیرن باش پود درست میکنن، این اشکال نداره. پس میخوان الغا خصوصیت از مستحل کنن، بگن نه مستحلم موضوعیت نداره، غیر مستحلم باشه اشکال نداره. اینی که در کلمات ائمه مستحل ذکر شده، برای اینکه در حقیقت غیر مستحل هیچ رغبتی نداشته در خرید. عبارت ببینید: و اما اذا وجد من یرغب الیهما، کسی که رغبت به مزکا و میت با هم مخلوطش داره و انتفاع میبره ازش، فی غیر معتبرت فی تزکیت و طهاره، مثلا مثل این که میخره تا اونها رو در تسمید یا سد ساقیه استفاده کنه، یا صرفشون بکنه فی اکل سباع و طیور، یا اینکه مشتری از کساییه که اساسا مبالات به اکل میته نداره. فیجوز بیعهما من غیر مستحل عیزن، به غیر مستحل هم میشه فروخت. میرسیم نهایی به بحث نهایی داریم. الا ان الجزم بذالک مشکل. آیه خوی میگه نه ممکنه نتونیم اینو بگیم. فلا مناسم تخصیص جواز البیت بالمستحل، میگه احتمال هست اما ما چاره‌ای نداریم غیر این که بگیم مستحل. نه بعید نیست که بگیم ربطی بین بیع منفرد و بیع مختلط وجود نداره. لا یبعد القول به جواز بیع المیت منفرده و ما تمیز، این که تنها باشه یا با هم باشه. برخی بزرگان آقای خوی صرف احتمال بود، اونا پا رو گذاشتن بالا گفتن نه قطعیه. من المزنون جدن که کمایی از هر من مصباح الفقهای، البته مصباح الفقهای فقط اما حرف آقای خویی فقط احتمال نقل کرده بود نه اینکه فتوا بده. من المزنون ان تخصیص بل بیع ممن یستهل در این روایات کانه من جهت عدم رغبت فی، عدم رغبت غیره، غیر اونا رغبت ندارن. و ان الانتفاع من المیت به غیر العقل لم یکن موردا للتوجه فی ذلک الاعصا، در اون روزگار خرید فقط برای چی بوده؟ عقل، به حیث این که موجب مالیت می شده و بذل ثمن می شده این بوده، اصلا غیر از این مالیت نمی آورده. اینجا تو پرانتز اینو قبول نکردیم. چرا؟ برای اینکه گفتیم آقا روغن در استصباح مالیت داشته، چون روایات میگه بفروشید، دهن متنجسه رو بر استصباح میگن بفروشید، ولی اتفاقا هم گفتن فقط به مستحل بفروشید. اگر روایت قرب الاسناد رو بپذیریم رد این حرفه. و بل جمله کان الانتفاع منها یعنی من المیت منحصرا فی الاکل ولعل المقصود بالمستحل، باز اینم منحصره در عقل نبوده. روایت صیقل یادمون باشه، شمشیرها رو با دسته جلود میته درست میکردن. ولعل المقصود بالمستحل اعم از کافر و مسلمانی که مبالات به موازین شرعی ندارن. فتعمل لعل اشاره به همین نکته باشه که ما گفتیم این روایت اینجور هم نیست. و اما فی اعصارنا فحیث ینتفع منها باستخدام المکائن الحدیثه، مکائن یعنی کارخونه، مکینه یعنی کارخونه یعنی دستگاه، دستگاه جدید در استخراج مواد کیمیایی یعنی شیمیایی و تهیه انواع سماد کود و غذا حیوانات و طیور و نحو ذلک مما لم تقل نفعا عن مثل العک، نه قلت نفع نداره، تقل نفعا عن مثل العک، لذا یجوز بیعشون برای این ولو اینکه مسلمان باشه و وجهی برای اختصاص به مستحل نداره. این دسته اول تمام. اما یه دسته دومی داریم. این دسته دوم اونایی هم که میگن آقا اصلا اگر مال مختلط پیدا کردید میته به مزکا باید بریزید دور. روایت یه روایتیست که رمی علل کلاب بکنید. ببینید جعفریات یا اسم دیگه این کتاب چیه؟ اشعثیات. جعفریات یا اشعثیات نوشته کسیست به نام محمد ابن اشعث. این آقای محمد ابن اشعث خودش موثقه، از موسی بن اسماعیل نقل کرده، موسی بن اسماعیل از اسماعیل ابن موسی از موسی بن جعفر، پس موسی بن اسماعیل ابن موسی از اسماعیل ابن موسی از موسی، موسی بن جعفر امام کاذب، نوه امام کاظم، از پسر امام کاظم، از خود امام کاظم. اون دو بزرگوار یعنی پسر امام کاظم و نوه امام کاظم توثیقی درشون نیامده. ولو این که مدح شدن میشدم قبولشون کرد، اما مسئله اینجاست که اصل این کتاب کجا بوده. این کتاب قرن 13 دو تا سه تا از سادات هند اینو از هند آوردن، مدعیان که این کتاب مال محمد ابن اشعث. این مسئله محل تردیده، لذا کتاب رو با ضعف مواجه میکنه. اما ببینید، جعفریات به اسناد متقدمش از جعفر ابن محمد عن ابی امام صادق از پدرش از امیر المومنین انهو سئلت انشات مسلوخه و اخرى مذبوحه. یه شاتی داریم که مرده، یه شاتی داریم ذبح شده. عمی علی الرای، گم شد، نمیدونه، تشخیص نمیده چوپون، یا علا صاحبا، نمیتونه بفهمه کدام میتس کدام مذکر. فلا یدر زکیت من المیته، کدومه؟ قال یرمی به ها جمیعا الال کلاب، همه رو بنده جلو سک. مرحوم آقای خویی اینجا که میرسن میفرمایند که این قطعا رمیه به کلاب بی تردید حرمت نفس، وجوب نفسی نداره. مثلا اگه شما به من میگی آقا من یه پارچ آب نجس دارم چیکار کنم، میگم بریز تو چاه. این کنایه است از اینکه انتفاع ندارم، نه اینکه ریختن تو چاه واجبه. حالا شما به جای چاه ریختی تو رودخونه، اشکال داره؟ اگه نه انتفاع هم نبردی، گذاشتیش کنار درش رو بستی، گذاشتی کنار پنجره تا حالا بعدن استفاده میدی، چی کارش باید بکنی؟ بریزی دور نریزی؟ این ریختن جلوی سگ موضوعیت نداره. حالا جلو گربه بریزیم اشکال داره؟ اگر ریختیم جلوی مثلا میمون ایرادی نداره. جونیست که رمی علال کلاب دارای یک موضوعیتی باشه، وجوب نفسی داشته باشه. بعدشون تنظیر میکنه، میگه میدونید این مثل چیه؟ این مثل روایاتیست که اون روایات گفته آقا اگر درهمی مقشوش شد بشکونیدش. درهمهای مقشوش درهمهای بوده که از دو جنس درست میکردن. مثلا باید این نقره می بوده، می بردن توش یه ذره مس هم می زدن، یا طلا می بوده قاطی می زدن. طلا رو طلای تو روایات هم داریم سرخ و زرد، برای اینه که کلن طلا چیه؟ نرم. طلا نرم، اگر طلا چون نرمه قابل استفاده نیست، مثل خمیره، باید حتما یه مخلوطی بهش بزنن که این صفر بشه، از خلوص درآد. گاهی نقره می زدن، اگه نقره می زدن اینا زرد می شده، زرد مقدار به مایل به سفید، زردیش کم کم می شده. اگه مس می زدن سرخ می شده، بسته به اینکه چی بهش بزنن. حالا طرف یه ذره قاطی میزده، بیشتر میزده، یا اینکه میومدن دولایه میزدن وسطش رو مس میذاشتن آب طلابش میدادن، اینو میکردن توی طلا در میآوردن، یا مس میزدن روش رو نقره میذاشتن، دو میل سه میل نقره، طرف نگاه میکرده این نقره بوده، اما در حقیقت 70% 60% مس. در روایات داریم اینا رو بشکنید. نه اینکه خودتون استفاده نکنید از بینم ببرید. حالا این شیپوندن یه وجوب نفسی داره؟ نه، مراد اینه که یه کاری کنید قابل انتفاع نباشه. یعنی وقتی شما میشکنید یه کسی نمیتونه با این خرید و فروش کنه، ولی حالا یه کسی به جنگ اینو بشکنه ببره اینو آب کنه، مساش رو جدا کنه، نقرش رو جدا کنه، نقره خالص میشه، از نقره خالصش دوباره مثلا بس کن گردن بند درست کنه، اشکال داره؟ نه. خب این روایت تا اینجا معمول آقایون بر عدم الانتفاع گرفتن، ولی یه چیزی به ذهن ما میرسه، این روایت اتفاقا از روایاتی است که یدل على جواز انتفاع، به خاطر اینکه کلاب به طور متعارف اون روزگار کدوم کلاب بوده؟ کلب حراش که نبوده، کلبا و سگای وحشی، چون سگ وحشی کسی اطعام نمی کرده، همه مردم تو خونه هاشون سگ داشتن، سگ حائط بوده، سگ بستان بوده، سگ گله بوده، نگهبان خونه بوده، به طور عادی تو خونه ها مردم سگ و ما نگهبان داشتن، نفقه این سگ ها هم مثل بقیه حیوانات بر مالکش واجب بوده. این یورما بها الال کلاب اتفاقا یعنی انتفاع ببر، اما انتفاع در غیر اکل و شرب خودت، یعنی در جای انتفاع ببر که اشکالی نداره. چرا اینو به عنوان اینکه بریز دور گرفتیم یورما بها الال کلاب و گفتن بریز دور؟ نه، چرا به معنی بریز دور میگیریم؟ میگه بده به سگات بخورن. خب چرا نگفته گاو و گوسفند؟ چون گاو و گوسفند گوشت نمیخورن. تنها حیوانی که تو خونه بوده به طور متعارف و مصرف و انتفاع متعارف گوشت حرام بوده سگ بوده، گفته خب آقا خودت نمیتونی بخوری، قاطی هم شده برات، زندگی هم نمیتونی بکنی، خب بده سگت بخوره، بالاخره باید تو یه چیز به این سگه بدی بخوره. الان هم داره. بعضی سگا هستن سشوار میشون میکنن، کلی هم وزکشون میکنن، تازه دو برابر قیمت یکی هم میاد. گفت طرف یک کسی از اینا گفته بود من سگم و بچه هم بیشتر دوست دارم. پس اینم یدلو علا جواز انتفاع. خب تمام، جنبندی کنیم بحث میتر و کلن. ما اون ملازمه عرفیهی که مطرح کردیم که البته کلمات بزرگانی هم درش هست، این ملازمه عرفیه میگه اگه جای منفعت محللهی بود بیع للمنفعه جایزه. این ملازمه البته عرفیه است، نمیگیم جای منفعت و انتفاع جایزه بیع جایز نیست، نه میشه، ولی عرفن اگه به کسی بگی آه انتفاع ببر، بیل الانتفاع جایز. با توجه به این که بیع میت منفردتن جایزه، بیع مختلط به مزکا و مشتبه هم جایزه. مختلط و مشتبه هم چه فرقی با هم دارن؟ مشتبه یک شیء اینه، الان نمیدونم میت است یا مزکا، مختلط دو تا چیزن، یکیش قطعا مزکا، یکی قطعا میت قاطی شده. نکته دوم، آیا فروش به مستحل موضوعیت داره؟ ظاهرا به واسطه همون مطلب عرفیه نه، به مسلمان هم جایزه، به مستحل هم جایزه. منتها چرا مستحل رو میگن؟ به خاطر اینکه مستحل در اون روزگار رغبت درش بیشتر بوده. نکته بعدی که بسیار مهمه این که آیا لازم بایع اعلام کنه؟ الان شما یه گوسفند میته داری، یه مزکا داری، قاطی هم شده، یکی هم میاد میخره، میدونی هم که این نمیخواد در اکل مصرف کنه، میدونی این نمیخواد در اکل مصرف کنه، یا نه نمیدونی شاید در اکل مصرف بکنه، آیا لازم ما اعلام کنیم؟ به ذوق فقاهت میفرمایید. این بحثی که داره اینجاست که اگر لازمه یا لازم نیست، اینا مدخلیتی در صحت بیع نداره. ممکنه بگیم واجبه ولی بیع هم اگه نکرد صحیحه. یه بحثی در آینده خواهیم داشت شیخونا گفت، و اون این که آیا این اعانه بر اسم نیست؟ حالا اعانه بر اسم اگر بود چرا باعث بطلان بی بشه؟ حرمتیست در اداد بقیه حرام ها، بی صحیح هم و حرام، مثل خیلی از صحیح های دیگه که حرامه، خیلی کارو از صحیحه اما حرامه. گفت مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری گفته بود در نجف یک مردی زنش رو سه طلاقه کرد، سه طلاقه کرد، می رفتن دنبال محلل، می گشتن محلل بیاد این زن رو بگیره یک ساعت بعد طلاق بده که او دوباره بتونه بره بگیره. رفتن یک پیرمرد خیلی هم مقدس درجه یک خیلی خوبی رو گرفت پیداش کرد که این آقا بیاد یک ساعت اینو بگیره طلاق بده، قصدش هم دائم، ولی خب قصد اولیه دائم، اما خب میخواد بعد یه ساعت طلاق بده. رفت و گرفت طلاق نداد، هر چه اصرار کردن طلاق نداد، و میگن اون زن از گریه مرد، اون شوهر ده کرد و این بابا طلاق نداد. که معروفه، میگن آقای عاشق عبدالکریم میگه من موندم الالان نمیدونم شمر سنگ دلتر بود یا اون. ولی از نظر حقوقی صحیحه، کارش هم نمیشه. از نظر ملاک حرامه، بالاخره این کارش ایزا بوده، نهایت اصلا قول داده بوده، اند شروطه هم باید میبوده، همه چی، اما بیعش نکاحش درست بوده. خب اما اینکه اعانه بر اسم تأثیری در صحت داره یا نه، اینو بعدا در بحث بعدیمون لاجرم باید بهش برسیم. این تمام، پس بحث میته مختلط تمام شد. یه فرع دومی داریم، میتونیم امرو بگیم تمومش کنیم، میتونیم بزنیم شنبه بگیم، یا اگه الان بگیم دیگه شنبه هم تموم میشه. فرع دوم کوتاهه، و اون این که میته از غیر ذن نفس سائله معاوضه جایزه. چرا؟ به خاطر این که اگر انتفاع معتده عقلایی داره میشه بیعش کرد. چرا نشه بیعش کرد؟ مانع هم باید ادله حرمت باشه. ادله حرمت انصراف داره به میته نجس، اما میته غیر ذن نفس سائله که نجس نیست که. عبارت شیخو داریم، عبارت امامو ببینیم، حالا شیخو بعدا خودتون ببینیم. ثم ان المیته من غیر ذن نفس سائله تجوز المعاوضه علیها و علی اجزائها القابل للانتفاع العقلائی. البته باید انتفاع داشته باشه. چرا؟ به خاطر این که اگه منفعت عقلایی نداشته باشد مالیت نداره، مالیت نداشت قیمت نمیشه روش رفت بیروش نمیره. پیله عبش هم که میتار مثلا اونم توش میمیره. آره حالا زیاد داریم اینا. ما ماهی خود بالا مرحوم شیخ مثالش ماهیه که دوحن سمک حد دوم. اون بالا ایشون گفته لل اسراج و تدهین، که خب روغن ماهی خیلی هم بر تدهین امر خیلی خوبیه، تازه ممکنه باش بشه غذا هم درست کرد. لقصور الادله عن اثبات منعها، ادله از اثبات منع اینها قاصره. و اگرم ادله باشه و اختصاصها یعنی اختصاص الادله او انصرافها یعنی انصراف الادله الى غیر المیت نجسه، به غیر میته نجسه میره، ها میخوره به میته غیر زن نفس سائله، یعنی غیر میته غیر نجسه میخوره غیرها این میته نجسه، غیرها ها میخوره به میته من غیر زن نفس سائله، اختصاصها و انصرافها هم ضمیراش دوتار به ادله بخوره. هازا تمام الکلام. هفته آینده که خب یه یک دو روز بحثه و بعدش هم دیگه به تعطیلات پایان سال، یه سالی گذشت و لطف خداوند در خدمت دوستان بودیم، انشاءالله اگر قصوری از ناحیه ما بوده که حتما بوده، انشاءالله تقصیر نبوده ولی شاید قصور بوده، دوستان میبخشند انشاءالله که بتونیم اون چیزی که مرضی رضای خداونده به جا بیاریم. و واقعا همه اینا بهانه است، این حرفا و اینا بهانه است که اون کعبه مقصود گم نشه، و الا اینا همش میتونه حجابی روی حجابهای دیگه باشه. انشاءالله دوستان ما را از دعا فراموش نکنن و باشه انشاءالله قرارمون اول سال آینده درسی لابد میشه اواخر شهریور که انشاءالله خدمت آقایون هست.